بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صدر المتعلهين قدس سره در ادامه بیان مرتبه پنجم از مراتب اعتقاد به معاد جسمانی حالا تا اون جایی که عبارت در نظر گرفته شده سه تا مطلب رو بیان می‌فرمایند. مطلب اول راجع به حقیقت بعث، یعنی همین بعث جسمانی ایشون می‌فرمایند که حقیقت بعث برمی‌گرده به احیاء موتا، یکی به احیاء موتا. ببینید این جسمی که در عالم طبیعت یعنی جسم طبیعی که میت هست، خود این جسم طبیعی حیات نداره، حیاتش بالعرض هست یعنی به واسطه روح هست، به واسطه نفسه، و الا خود این جسم میت هست به ذات. اما در بعث جسمانی در زمینه معاد جسمانی این جسم میت به ذات میشه حی به ذات. ان الدار الاخره لهی الحیوان، نشئه آخرت، عالم آخرت مثل عالم دنیا و طبیعت نیست که درش یه احیایی باشن، نه اصلا همش حیاته. بنابراین یکی این که حقیقت بعث جسمانی، معاد جسمانی برمیگرده به احیاء موتا، یعنی جسمی که در عالم طبیعت میت به ذات است، این در نشئه آخرت، در نشئه برزخ، عرض میکنم که در معاد جسمانی در مرتبه مثال این جسم میشه حی به ذات. چنان که قرآن کریم میفرماید و ضرب لنا مثلا و نسی و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام. سوال از این استش که همین استخوان ها که یک اجسام میت به ذاتی هستند، اینا رو کی احیا میکنه، یعنی بهشون حیات میده که خود اینها زنده بشن. پس بنابراین یکی این که حقیقت بعث جسمانی برمیگرده به احیاء موتا، یعنی اجسامی که در عالم طبیعت اینها میت به ذات هستند و حی بالعرض هستند و حیاتشون به واسطه نفسه، اینا خودشون میشن حی به ذات، اینا خودشون حیات پیدا میکنن. دوم این که حقیقت بعث برمیگرده به نزع صور از مواد، یعنی چیزی که در بعث، در بعث جسمانی اتفاق میفته اینه که صورت از ماده کنده میشه، یعنی نشأه آخرت، عالم آخرت، عالم صور بلا مواده که شیئیت شیء هم به همون صورتشه دیگه، یعنی صورت انسان در اونجا هست بدون ماده، صورت انسان با همین شکلی که داره، با همین مقداری که داره، منتها فرقش اینه که در عالم طبیعت این صورت در ماده هست، در اونجا از ماده کنده میشه، از ماده جدا میشه، یعنی مجرد میشه و لذا باقیه، از بین نمیره. اما در عالم طبیعت چون این صورت در ماده هست فانی میشه، فرسوده میشه، کهنه میشه. اینم دو. سوم، حقیقت بس برمیگرده به اخراج ارواح از اجساد. روح از این کالبد طبیعی، از این کالبد مادی، از این بدن مادی خارج میشه، بیرون میره. این بدن مادی، این کالبد مادی، خب این خاک میشه. و اینم باز سومین چیزی که حقیقت بس برمیگرده به اون. چهارمین چیز این استش که حقیقت بس به انشاء و ایجاد انسان است در نشأه دیگری، در عالم دیگری. اینجوری نیستش که اتفاقی که در بعث میفته و رخدادی که در بعث واقع میشه این استش که دوباره انسان در همین عالم طبیعت و عالم دنیا ایجاد بشه. نه، رو به حق تبارک و تعالی میره، در یک عالم دیگری، یک محیط دیگری، یک فضای دیگری، یک نشئه دیگری، یک جهان دیگری، دریچه یک جهان دیگری، افقی از یک جهان دیگری به روی انسان باز میشه. اینم باز چیزی است که در حقیقت بس باید در نظر گرفته بشه و حقیقت بس برمیگرده بود. و پنجمین چیز و آخرین چیزی که حقیقت بس برمیگرده به او این استش که وجود انسان که یک وجود مادی است، این تبدیل میشه به یک وجود ارفعی که وجود مجرد باشه، به یک وجود رفیعی، به یک وجود بلندی، به یک وجود والایی که وجود مجرد باشه. اینم پنجمین چیز. البته حالا اینا اینجوری نیست که پنج تا مطلب مثلا جداگانه باشن و تفاوت جوهری با یکدیگر داشته باشن. ممکن است تعابیر گوناگون از یک حقیقت باشه برای تنویر این حقیقت و تبیین این حقیقت. حالا راجع به اون پنجمین چیزی که حقیقت بس برمیگرده به او که عبارت است از این که وجود انسان تبدیل میشه به یک وجود ارفع، به یک وجود رفیعتر، به یک وجود شریفتر از این وجودی که در عالم طبیعت و عالم دنیا داشت. علتش اینه که وجود انسان در نشئه آخرت یک وجود ادراکی میشه. در نشئه طبیعت، در عالم دنیا، در عالم طبیعت، لقد کنت فی غفلت من هذا، وجود انسان در عالم طبیعت یک وجود جاهلی است، یک وجود بیخبری است، یک وجود ناآگاهی است. اینجوری نیستش که حقایق، واقعیات برای همه انسان‌ها در نشأه طبیعت و نشأه دنیا مکشوف باشه. وجود انسان در عالم طبیعت در بیخبری است، در جهل است، در ظلمت است، در تاریکی است، ظلمت جهل، ظلمت گمراهی. اما در عالم آخرت، در نشأه آخرت، اونجا دیگه یوم تبل سرائر است، پرده از روی حقایق و واقعیات کنار زده میشه. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی یک وجودی که سراسر ادراک است، سراسر آگاهی است، سراسر نور است. چون ادراک مجرد ادراک نور، آگاهی روشنایی است. و چون وجود انسان در نشأه آخرت یک وجود ادراکی عالم آگاه نوری، نورانی و روشنی میشه، که دیگه اونجا جهل و بیخبری دیگه در کار نیست. چون اینجوریست، پس بنابراین اون وجودی که انسان در نشأه آخرت پیدا میکنه، اون یک وجود بالاتره. یعنی علم و آگاهی و ادراک که در نشأه آخرت حاصل میشه، این باعث رفیع‌تر بودن وجودی است که در نشأه آخرت انسان پیدا میکنه نسبت به وجودی که در عالم دنیا داره، که همراه با جهل، همراه با تاریکی است. چرا علم و روشنایی و آگاهی و نورانیت باعث رفیع‌تر شدن وجود میشه، باعث میشه که وجود اخروی رفیع‌تر باشه از وجود دنیوی؟ به خاطر این که جهل موت اکبره و علم حیات اشرفه. جهل موت اکبره. چرا؟ به خاطر که این موت جسم، این موت اصغره، موت کوچکتر، موت جسم که به مفارقت روح از جسم، از بدن حاصل میشه. اما جهل موت خود روحه. روح و نفسی که جاهله، این چنین انسانی، صاحب چنین نفسی، صاحب چنین روحی، دچار موت بالاتره، دچار موت اکبره. و ما تقومون و ما ماتت مکارمهم و آشفینا آخرون و هم فینا که امواتی. یه عده متأثر پیدا میکنن، متأثر پیدا میکنن اما زنده. یه عده موت اثر پیدا نکردن، الان در دنیا زنده هستن ولی مردن. جهل موت اکبره و در مقابلش علم حیات اشرفه، چون حیات روحه، زندگی روحه. نفس عالم نفس زنده است، نفس جاهل نفس مرده است. بنابراین علم و آگاهی و نورانیت و روشنایی باعث رفیع تر بودن وجود اخروی میشه، همونطور که جهل و ظلمت تاریکی، چون آدم جاهل در ظلمت و تاریکی به سر میبره دیگه، در روشنایی نیست، در تاریکی جهل. اینم باعث خسیس بودن وجود دنیوی میشه، چنان که قرآن کریم علم را، معرفت را حیات و نور نامیده، نامگذاری کرد، و جهل و گمراهی را در مقابل علم و معرفت و هدایت که حیات و نور نامیده، جهل و گمراهی را موت و ظلمت و تاریکی نامگذاری فرموده. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: أَبَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. آیا کسی که مرده است و ما او رو زنده کردیم، حیات بخشیدیم، یعنی علم و هدایت، کسی که مرده بود یعنی گرفتار جهل و گمراهی بود و اون رو زنده کردیم یعنی علم و هدایت بخشیدیم، و جعلنا له نورا یمشی به فناس، و یک نوری با او قرار دادیم که همون نور علم و معرفت و هدایت باشه که با اون نور در بین مردم باشه. آیا مثل کسی است که مثلش اینه که در تاریکی هاست، یعنی در تاریکی جهل و گمراهی، لیس به خارج منها؟ این مطلب اول از سه مطلبی که حالا امروز در عبارت خواهیم کن. مطلب دوم، ایشون می‌فرمایند که اصحاب یمین، که اهل سعادت برزخی هستند، اهل سعادت اخروی هستند، بهشتیان، انسان‌های بهشتی، اینها در نشأه آخرت، در عالم آخرت، در عالم برزخ، در عالم مثال، یک سلطنت گسترده، یک حکومت وسیع که از تمام دنیا وسعتش بیشتر، یک چنین حکومتی پیدا می‌کنه. یعنی هر شخص بهشتی، هر کسی که اهل سعادت است، از اصحاب یمین است، این یک دولتی و یک سلطنتی و یک ریاستی و یک حکومتی بعد از مرگ در عالم آخرت پیدا میکنه که وسعت مملکتی که بر اون مملکت حکم فرمایی میکنه، حکومت میکنه، از تمام دنیا، از تمام عالم طبیعت بیشتر. و در این حکومت و سلطنت خدم و حشمی داره. باغها و بستانهایی داره. حور و غلمانی داره. یک سلطنت با خدم و حشم، خادمانی داره، چاکرانی داره، باغها و بساتین، بستانها، بوستانها، همسران بهشتی، غلامها و نوجوانانی که خدمتگزار او هستند. یه چنین حکومت و مملکت برای او میسر و فراهم هست بعد از مرگ در عالم آخرت. و جالب توجه اینه که تمام این مملکت و مملوک‌هایی که تحت اختیار او هستند، اینها همه در حوزه احاطه وجودی او هستند، نه بیرون از وجود او. آخه مملکت‌های دنیا، ریاست‌های دنیوی اینجوریه که بالاخره اون چه که تحت حکومت شخص هست، اون چه در دایره تملک و فرمانروایی شخص هست، خدم و حشم، باغ و بستان، اینا خارج از وجودشه، اینا در حوزه احاطه وجودی شخص نیست، خارج از وجود اون. و اینجوری نیستش که وجود اونها وابسته به وجود این باشه، نه، اونا وجودشون وابسته به وجودی نیست. اما در اون سلطنت بهشتی، در اون حکومت اخروی که شخص اهل سعادت و شخص بهشتی داره، اینه که همه این مملکتی که تحت اختیار او هست، تحت فرمان او هست، و همه این مملوک ها، اینها همه در حوزه تصرف و احاطه وجودی او هستند، به طوری که منشأ اونهاست به اذن الله و حافظ اونهاست، هم ایجاد کننده اونها و هم نگهدارنده اونها به اذن الله تبارک و تعالی. قرآن کریم می‌فرماید که اینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشم بهشتی رو خود شخص جاری میکنه. یعنی جاری ساختن چشم بهشتی به اراده خود شخص بهشتی است. به اذن الله تبارک و تعالی اینها رو انشاء میکنه، ابداع میکنه، ایجاد میکنه، حفظ میکنه. یه چنین حکومت، یعنی حکومت وجودی بر یک مملکتی، بر یک ملکی، بر یک سرزمینی که از تمام این دنیا اوسعه، وسیعتره. و جنت ارضها که ارض السماوات و الارض. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که آخرین مطلبی است که ایشان حالا در عبارت میخونیم، البته هنوز فصل ادامه داره، حالا تا اونجایی که خواهیم خون، مطلب سوم اینه که این سور اخروی بهشتی، برزخی، حالا هر چه میخوایم بگیم، مثالی، موجودات اون نشأه، نشأه آخرت، عالم مثال، عالم دیگر، این که صور بلا مواد در که در مطلب اول گفتیم، اینها از دو جهت شبیه صور منامیه و صور مرآتیه هستند و از یک جهت هم مباین با اونها، متفاوت با اونها. دو تا وجه شباهت دارن و یک وجه تباین، مباینت دارن. یعنی مثلا همین هور، نمیدونم غلمان، همین اشجار رو عرض میکنم که ریاض و باغهای بهشتی، خدم و حشم، هرچه، تمام موجودات و اخروی، تمام صوری که در اون عالم هستن، تمام موجوداتی که در اون عالم هستن، اینها از دو جهت شبیه صورتهایی است که انسان در خواب میبینه، در رؤیا میبینه، یا صورتهایی که در آینه میبینه، صورتی که در آینه میبینه، از دو جهت شبیه این هست. اون دو جهت چیه؟ جهت اول اینه که همونطور که صور منامیه و همچنین صور مرآتیه، اینا در موضوعات و محال مواد نیستن، یعنی مادی نیستن، در محل مادی نیستن. اینجوری نیستش که حال در یک محل مادی باشن. صورتایی که در رؤیا در خواب دیده میشه اینطور، صورتایی هم که در آینه دیده میشه اینطور، اینا ماده ندارن. و همچنین عوارض مادی مثل مکان و جهت رو هم نداره. ببینید الان این صورتی که در خواب انسان میبینه یا صورتی که در آینه است، این خودش جهت نداره. این جهتی که حالا اشاره میکنیم، این جهت مال آینه است، همونطور که خودش ماده نداره. اون ماده که عرض میکنم از او این آینه ساخته شده، اون ماده آینه است، اون ماده اون صورت است، این ماده آینه است. پیش از آنی که صورت در آینه منعکس بشه، این آینه با همون مادهش بود. بعد از آنی هم که صورت باز منعکس میشه در آینه و واقع میشه در آینه، باز همون موادی که آینه داشته، همون شیشه و همون اجزایی که داشته، اونا سر جاش کم و زیاد نشده. این صورت چطور ماده نداره؟ خودش جهت هم نداره، اون جهت مال آینه است. یا مکان نداره، اون مکان که حالا آینه در این مکانی قرار گرفته، مال آینه است، نه مال اون صورت. صورتایی که انسان در خواب هم میبینه اینجور موجودات برزخ، خودش این جهتی که شما اشاره میکنید، این بلعرزه، این به واسطه آینه است. بله، حال نیست. بله، یعنی محل شما الان مثلا فرض بفرمایید که اگر مثلا یه سنگی، پاره سنگی بردارید و بکوبید مثلا توی اون آینه، خب اون آینه هست که فرو میریزه، میشکنه، به اون صورت در آینه که آسیبی نمیرسه. این ماده، یعنی ماده آینه است، نه ماده اون صورت. اون صورت حال در این آینه نیست، ظهور در این آینه داره. صحبت مظهریت آینه است برای صورت، نه محل. حلول نیست، ظهور است. موجودات اخروی و برزخی هم همین جوری هم. موجودات برزخی هم اینا ماده ندارن، مکان ندارن، جهت ندارن. اینجوری نیست که در یک جهتی از جهات ست مثل موجودات عالم طبیعت که هر کدام در جهتی از جهات ست هستن، اونا اینجوری نیست. یه وجه شباهت اول. وجه شباهت دومم اینه که نه بین صوری که انسان در خواب میبینه یا در آینه، نه بین خود این صور تضاهمی هست و نه بین این صور با موجودات عالم ماده هیچ تضاهمی نیست، هیچ مزاحمتی نیست. نه بین خود این صوری که انسان در خواب میبینه یا در آینه میبینه. مثلا چند تا صورت در خواب میبینه، چند تا صورت در آینه مثلا میبینه، هیچ تضاهم بینشون نیست. همچنین بین اینها و موجودات این عالم، مثلا انسان در خواب یه افلاک عظیمی رو میبینه، آسمانهای پهناور، یا یک صحراهای وسیعی رو میبینه، یا یک بیابانهای دوری رو، دوردستی رو میبینه. اینا رو در خواب میبینه. اینا هیچ تضاهمی با همین افلاک عالم طبیعت، صحراهای عالم طبیعت و بیابانهای عالم طبیعت هیچ تضاهمی نداره. اینا سر جای خودشون هم، اونام سر جای خودشون، هیچ تضاهمی با هم نداره، مزاحمتی با هم نداره. همچنین است صور اخروی، موجودات اخروی. اینا هیچ تضاهمی با موجودات این عالم ندارن. مثلا ببینید در روایت است که قبر مؤمن، قبر شخص مؤمن، مد بصرهی، تا جایی که چشمش کار میکنه گسترش پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، باز میشه. خب این اگر با موجودات این عالم طبیعت تضاهم داشت، خب مگه قبر مؤمن مگه چند اندازه است؟ قبر مؤمن مثلا فرض بکنید یه متر، کمتر بیشتر، این حدود داشت. خب اگه تضاهم داشت با این موجودات که هرچه سر راهش بود همه خراب میشد، تخریب میشد، یعنی هرچه اطراف اون قبر بود تا جایی که چشم کار میکنه، هیچ تضاهمی نداره. یا مثلا در روایت است که کمترین اهل بهشت، این یک خونه در بهشت بهش میدن به وسعت همه انس و جن، یعنی اگه بخواد مثلا یه مهمانی بده و همه انس و جن تو اون خونه جا میشن. اینم وجه شباهت دوم، که تضاهمی بین موجودات اخروی، صور برزخی، چون آخه قبر در لسان روایات به معنای عالم برزخه، القبر اما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. قبر در لسان روایات یعنی عالم برزخ. اما یک وجه مباینت بین موجودات اخروی برزخی با موجودات، عرض میکنم، با صور منامیه و صور مرآتیه، صورتهایی که انسان در خواب میبینه و صورتهایی که در آینه میبینه، یه وجه مباینتی هم هست و اون این که موجودات اخروی، صور اخروی از موجودات عالم طبیعت، از موجودات عالم طبیعت قوی تر و شدید تر است، تا چه برسه به صور منامیه، صوری که انسان در رؤیا میبیند و صوری که در آینه میبیند. از موجودات عالم طبیعت اونها قوی ترن و شدید ترن دیگه، نسبتشون و حسابشون با صور منامیه و مرآتیه معلوم. نسبت دنیا به آخرت نسبت خواب است به بیداری، نسبت دنیا و آخرت نسبت خواب است به بیداری. همونطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الناس نیام فاذا ماتون تب، که مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن. مرحوم علامه طباطبایی از استادشون مرحوم آستری آقای قاضی نقل میفرمودن که مرحوم های قاضی میفرمودن که معروف است که میگن در بیدار بودیم و جمله در خواب شدیم. مثلا انسان گذرش میفته مثلا به قبرستان برای زیارت اموات، خب میبینه همینجوری ردیف خلاصه خوابیدن هم. معروف است که میگن بیدار بودیم و جمله در خواب شدیم. مرحوم آقای قاضی می‌فرمودند که برعکس، در خواب بودیم و جمله بیدار شدیم. انسان تا زنده هست خواب، تا در عالم طبیعت هست خوابه، و با مرگ است که شیپور بیداری بیدار باش دمیده میشه و انسان بیدار میشه، متنبه میشه. اینم مطلب سوم، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و حقیقت البعث یرجع الی احیاء الموتا، حقیقت بعث، بعث جسمانی برمیگرده به پنج جور تعبیر داره. یکی به احیاء الموتا، که همین اجسامی که در عالم طبیعت اینا میت بذاتن، اینا میشن حی بذات. و نزع صور من المواد، یکی هم کندن صورت ها از ماده ها، این دوتا. و اخراج الارواح من الاجساد، خارج شدن ارواح و نفوس از اجساد، از این اجساد طبیعی، از این ابدان طبیعی که اینا خاک میشن و میپوسن. این سه تا به انشائهم نشأتا اخرى، یه ایجاد جدیدی انسان پیدا میکنه اما در یه عالم دیگر. چهار تا. و تبدیل وجودهم به وجود ارفع، اینم پنجمی، که وجود انسان یوم تبدل الارض غیر الارض، وجود انسان تبدیل میشه به یه وجود رفیع‌تر، بالاتر از این وجود مادی، یعنی وجود مجرد. و ان به وجود ارفع، به وجود ارفع و انور و اعلن، که در حقیقت این دوتا وصفی که بعدا میاد که هر دو یکیه، این وجه اون ارفع بودن اون وجود رو بیان میکنه. از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، چون اون وجود مجرد اون یک وجود نوری و وجود ادراکی و علمی است. خب مگر وجود نوری و علمی و ادراکی باعث ارفع بودن میشه؟ بله. فَإِنَّ الْجَهْلَ هُوَ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ وَالْعِلْمَ هُوَ الْحَيَاةُ الْأَشْرَفُ، جهل موت اکبره، چون موت روح، موت اصغر موت جسم، و علم حیات اشرفه، حیات برتره، حیات ارفعه. و این وجود مادی که در بیخبری و غفلت به سر میبره، این یه دفعه میشه یه وجود ادراکی، یه وجودی که سراسر آگاهی از حقایق و واقعیات، و لذا دیگه جایی برای انکار حقیقت و واقعیت دیگه در اونجا باقی نمیمونه. وقد ذکر الله تعالی فی کتابه العلم و الجهل و سماهما حیاتا و موتا کما سماهما نورا و ظلمتا. خداوند در قرآن مجید علم و جهل رو ذکر فرموده و اونها رو به حیات و موت نامگذاری کرده، همونطور که به نور و ظلمت. کجا؟ به قوله تعالی در این آیه شریفه، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِيبِه، که ادامهش هم اینه که يَمْشِيبِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. الآیه یعنی تا آخر آیه. آیا کسی که مرده است، یعنی گرفتار جهل و گمراهی است، پس ما اون را زنده کردیم، یعنی با علم و معرفت و هدایت، و قرار داریم برای اون نوری که همون نور علم و معرفت و هدایت باشه که یمشی بهی فی الناس، که با اون نور در بین مردم باشه، کمن مثل او فی الظلمات، مثل کسی است که در ظلمت جهل و گمراهی گرفتار، لیس به خارج منها و راه خروجی براش نیست. خویی مثلا، وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ مِنْ نُفُوسِ السُّعَدَى فِي عَالَمِ الْآخِرَةِ مَمْلِكَةً عَظِيمَةَ الْفُسْحَةِ وَعَالَمًا أَعْظَمَ وَأَوْسَعَ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. برای هر نفسی از نفوس بهشتی در عالم آخرت و برزخ یک مملکت با وسعت بزرگ و بسیار است، و یه عالمی که بزرگتر است و وسیع‌تر است، من ماف السماوات و الارض، از تمام عالم ماده و موجودات مادی، موجودات این عالم. وقت نکته قابل توجه اینه که حکومت هم یک حکومت وجودی است، و هی لیست خارجتن از ذاتی، این مملکت خارج از تصرف و احاطه وجودی شخص نیست، تحت تصرف و احاطه وجودیشه، بل جمیع و مملکتی و ممالیکی و خدمی و عشمی و بساتینی و اشجاری و هورهی و غلمانهی کلها قائمتون به و هو حافظها و منشئها به اذن الله تعالی و قوته. تمام مملکت مؤمن و مملوکهایی که داره و خدمی خادمانی که داره و چاکرانی که داره، عشمی که داره و بستانها و باغهایی که داره، درختهایی که داره، حور و غلمان و غلامانی که داره، همسران و غلامانی که داره، اینا همه وابسته به او هست، یعنی وجودشون وابسته بود. برخلاف این حکومت‌ها و مملکت‌های به حساب قدرت‌های پوشالی دنیا که واقعا پوشالی، چون اینا تحت احاطه و تصرف وجودی شخص و مالک نیست، و هو حافظها و منشئها، خودش بهشتی، خود شخص حافظ این مملکت خودش است و ممالیک و این چیزها، و منشئشون هم است، موجدشون هم است، حافظشون هم، مبقیشون هم است، البته به اذن الله تعالی و قوته، اراده خداوند، حول و قوه الهی، با حول و قوه الهی. خب اینم مطلب دوم بود، تمام شد. مطلب سوم از اینجا شروع میشه، و وجود الاشیاء الاخرویه و امکان تشبه الصور التي يراها الانسان في المنام او في بعض المرايا لكن يفارقها بالذات والحقيقه. و وجود صور اخروی برزخی موجودات اخروی هرچند شبیه صوری است که انسان اونا رو در خواب میبینه یا در بعض مرایا مثل آینه مثل آب زلال مثل جسم شفاف در اینها میبینه لکن یفارقها بالذات والحقیقه این لکن یفارقها بالذات والحقیقه هم میشه زد به اون وجه مباینتی که بعداً خواهند فرمود یعنی از نظر وجود فرق میکنه وجود اونها خیلی شدیدتر و قویتره هم میشه به اون زد و هم به اون چی که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن ببینید که بگیم اینا ذات و حقیقتشون فرق میکنه چون مثلا ببینید این مثلا ذات و حقیقت یعنی وجود و حقیقتشون فرق میکنه چون این صورتی که در خواب میبینی این در خیال متصله اما صورت اخروی در خیال منفصل در یه عالم خارجی است یا مثلا صورتی که در آینه میبینی در آینه دیده میشه این محتاج به آینه است اما صورت اخروی اینجوری نیستش که مثلا محتاج به یه چیزی باشه یعنی یه چیزی باشه که در او مثلا این وجود پیدا بکنه نه روپای خودش نیسته خودش وجود پیدا بکنه البته منشئش و موجدش همون نفس انسان در نشه آخره ببینید یه حاشیه مرحوم حاجی دارن که میفرمان سیما علی طریقت شیخ الاشراق آخه شیخ الاشراق معتقده که این صوری که ما در آینه میبینیم اینا اصلا خودشون از موجودات مثالی هست خود اینا از موجودات مثالی هست نه اینکه شبیه موجودات مثالی که الان ما داریم میبینیم نه اصلا خودشون از عالم مثاله خب بعد ایشون میفرماین که مرحوم حاجی سیما علی طریقت شیخ الاشراقی که ان صورت المرآت من موجودات عالم المثال که او میگه که صوری که در آینه دیده میشین اصلا خودشون از موجودات مثالی نه شبیه بود بعد مرحوم حاجی میفرمان و صورت الاخرویه تشبه صورت المرآت به دو شرط میفرماین که صورت اخروی شبیه صورت در آینه هست با دو تا شرط یکی به شرط ان تکون قائمتن به ذاتها لا بالمرآت یکی به شرط این که اون صورت مرآت قائم به ذات باشه نه به آینه این قائم به ذات ممکن است مثلا یه وقت کسی مثلا اینجور بفهمه که مرحوم حاجی میخوان بگن که الان این صورت در آینه عرضه همون حالی که شما فهمیدید در حواشی بحث معاد شهر منظومه خودشون توضیح میدن که میفرماین به شرط این به شرط ان تکون غنیت عن المرآت مقصودشون از این قائمتن به ذاتها یعنی غنیت عن المرآت لا بر مرآت احتیاج به آینه نداشت و الا مرحوم حاجی هم بالاخره آینه رو مظهر صورتی که در آینه واقع میشه میدونن حساب چیز نیست یعنی مثلا حال و محل و عرض و اینها و یکی هم و ان تکون متعلقتن للروح حیتن لا شبهن بلا روح یکی هم این که اگر این صورت در آینه روح داشت زنده بود نه که یه صورت شبه بدون روح باشه و زنده نباشه این لاکنی و فارغا به ذات و لحقیقت میشه به این دو جهتی که مرحوم حاجی فرمودن زد اما وجه المشابهه اما وجه مشابهت که چجوری شبیه وجه مشابهت فهوه انه اون درس بعدی آقایون ساعت چنده؟ 5 یال من تا پایین سفر انشاءالله تطبیقش فرمان. بله؟ خب پس بخونیم اینا رو دیگه که دوباره تکرار نکنیم. اما وجه المشابهه، اما وجه مشابهت صور اخروی با صور منامیه و مرآتیه اینه، فهوه ان کل منهما که تصحیح شده به حیث لا یکون فی موضوعات العیولا ولا فی الامکنت والجهات لهذه المواد. هر یک از صور منامیه و مرآتیه اینا اینجوری هستن که نه در محلهای مادی هستن و نه هم در مکانها و جهاتی که مادیات دارن که عوارض موجودات مادی باشه. این یکی. یکی هم و الا تزاهم بین اعداد صور لکل منهما و ان شیئا منهما لا یزاهم لشیئ من هذا العالم فی مکانه او زمانه. یکی هم این که تزاهمی بین اعداد صور هر یک از این صور منامی و مرآتیه بین خودشون و همچنین بین اونها با موجودات عالم طبیعت هیچ مزاحمتی نیست. فی مکانی و زمانه زمینش برمیگرده به همون لشیئن لا یزام لشیئ من هذا العالم، در مکان موجود عالم طبیعت یا زمانش که مزاحمتی با مکان او داشته باشه، که حالا که مثلا شخص در خواب مثلا صحراهای وسیع دیده اینا مزاحمت داشته باشه با این صحراهای عالم طبیعت که یا این یا اون، نه اینم سر جای خودشه اونم سر جای خودشه. مثل اینکه سعدی میگه که ده درویش در گلیمی بخسبن و دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. خب مثلا این تعلیل است و توضیح است برای همین که اونها مزاحمتی با موجودات عالم طبیعت ندارن. فإن النائم ربما یرا افلاکن عظیمتن و سهاری واسعتن و مفاوز نائیتن مثل الذی یراه فی یقظت هذا العالم و هی مع کونها مغایرتن لما فی الخارج بالعدد لکن لا تزاهم و لا تزایق بینهما. شخص خوابیده چه بسا آسمانهای پهناوری رو در خواب میبینه، صحراهای وسیعی رو میبینه، بیابانهای دوردستی رو که دو جایی که چشم کار میکنه بیابان میبینه، مثل همون افلاک و صحراها و بیابانهایی که در بیداری در عالم طبیعت میبینه. وحیه اونایی که در خواب دیده با این که مغایرن با این چیزهایی که در خارج هستن به لحاظ عدد، یعنی اینا یه عدد، مثلا افلاک و صحرا و بیابانن اونام یه عدد غیر از اینا، اما لاکن لا تزاهم و لا تزایق بینهما، اونا با اینا هیچ مزاحمتی ندارن و جای همدیگر رو تنگ نمی کنن. فکذالک ما یراه الانسان بعد الموت و فی القبر، همچنین اون چیزهایی که میت بعد از مرگ و در قبر که دروازه عالم برزخ است و در عالم برزخ می بینه. لا تزاهم و لا تزایق بینه و بین هذه الاجسام، اون چه که میت میبیند هیچ تزایقی و تزاهمی بین اونها و اجسام عالم طبیعت نیست. مثلا فالمیت یرا فی قبره ما لا یسع فیه لو کان من اجرام هذا العالم، میت در قبرش میبیند چیزی را که نمیگنجد، عرض میکنم ما لا یسع فیه نمی گنجد در قبر لوکان من اجرام هذا العالم، اگر قبر و عالم برزخ هم همین قبر مادی بود که از اجسام همین عالم بود، اگر همین قبر مادی بود. چرا؟ چون مؤمن ما اینجا نمیشیم ولد ان قبر المؤمن یسع و مد بسره. آدرسشم عرض میکنم بهار، بهار الانوار جلد ششم صفحه 219. باز در روایت وارد شده که خلاصه خانه کمترین مؤمن گنجایش انس و جن رو داره. بهار جلد هشتم صفحه 120. و اما وجه المباینه فهو ان نشأت الاخره و صور الواقعه فیها قویت الجوهر شدیدت الوجود عظیمت التأثیر الزازن و ایلامن. وجه مباینت موجودات برزخی با صور منامی و مرآتیم اینه که نشأه آخرت و صور و موجوداتی که واقع میشن در اون عالم اینا ذاتشون قویست، وجودشون شدیده، تأثیرشون بزرگه، چه در جهت لذت و چه در جهت آزاررسانی و ایلام. و هی اقوا و اشد و آکر من موجودات هازل عالم. یه اقوا اضافه است من موجودات هازل عالم. فکیفه من از صور المنامیه و المرآتیه. مرآتیه هم اشتباه نوشته شده. صور برزخی قویترن، شدیدترن، عرض میکنم اکید مؤکدترن، وجودشون تأکید شده است از موجودات عالم طبیعت تا چه برسه به صور منامیه و مرآتیه. و نسبت نشأت الاخره الى دنیا که نسبت الانتباع الى نشأت نو. نسبت عالم آخرت به دنیا مثل نسبت بیداری به خوابه. کما فی قوله علیه السلام، چنان که در روایت نبوی پیامبر است که الناس نیامون فاذا ماتون تبهو. مردم خوابن وقتی که میمیرن بیدار میشن. اینجا در حاشیه یادداشت شده که صدرالمتعلین یک رساله غیر مطبوعی در شرح همین حدیث دارن. و صلی الله علیه و آله.